یادآوری کنم که این آقای مولوی این نکاتی رو که فرمود و این سازوکارها یک مقدار جاذاب این عشق و خودش رو زیاد کرد و خیلی جدی نگیرید و این ترین ها و بالاترین ها و این برترین ها و اون برترین ها اینا لطف دوستان هست. همیشه با اسم عنوان عباسی که آشنا میشید به عنوان یک عضو کوچک جامعه دانشجویی کشور و خاک پای همه جامعه دانش آموزی و دانشجویی کشور هست و این موارد و مفاهیم هیچ کدوم به عنوان اعتباریات برای ما شأنی ایجاد نخواهد کرد. لذا امیدوارم همیشه تعارف و سازگار چنینی کم کنیم و بیشتر بر محتوا بیفزاییم. موضوع من پس بوده این اقتصادی همانی که انتخاب شده برای من با توجه به شرایطی در اقتصاد جهانی وجود داره، اونم از منظر مباحث استراتژیک، یک بررسی اجمالی رو می‌پذیره که ما ببینیم در محیط بین‌الملل چه اتفاقی می‌افته و در کجای این تحولات قرار داریم. خب چند روز قبل گزارش اکونومیست رو می‌دیدم. در مجموع گزارش اکونومیست که گزارش صندوق بین‌المللی کل و نهادهای جهانی رو در حوزه مسائل اقتصاد بین‌الملل دوره 23 ساله‌ای رو بررسی کرده بود که بسیار واعظ اهمیت هست. نقش بدهی اقتصاد جهانی یعنی اقتصاد کل دیگه کشور نکات تکان دهنده ای رو در مصر خودش داره که نشون میده ما در چه شرایط خاصی قرار داریم. بعد من به گزارش اکونومی سکار مایکی شما انتهای سال 2013 میلادی رو گذروندیم و الان که دو سه ماه از وارد سال 2014 میلادی شدیم، از عدد 49 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی وارد 52 تریلیون دلار بدهی شدیم که خب این عدد در حوزه بدهی عمومی اقتصاد جهانی عدد بسیار وحشتناکی محسوب میشه. به نسبت 45 تریلیون دلار درآمد کل عمومی اقتصاد عمومی جهان، حالا این درآمد رو اینطوری محاسبه میکنن که مثلا این دولت ما که لایحه بودجه رو میبره به مجلس تقدیم میکنه و عددی که روی کاغذ آمده مبتنی بر درآمدهای احتمالی که سال آینده میتونه تعمین کنه، این عددها رو از همه پارلمان های دنیا که جمع میکنن میشه عدد بودجه سال آینده کل کره زمین. بین 45 تریلیون دلار درآمد عمومی کره زمین روی کاغذ تا 52 تریلیون دلار بدهی امروز کره زمین، کشورهایی که با تران رنگ از قرمز تا سبز توسط اکونومیست مشخص شده حکایت از این میکنه که وضعیت قرمز مربوط به کشورهایی که بدهی بسیار بالایی دارن در وضعیت قرمز قرار دارن و کشورهایی که بدهی عمومیشون کمتر هست، اقتصاد خیلی پویاتری دارن، ارتباطشون با سیستم اقتصاد جهانی کمتره و مسائلی از این دست. حالا نکاتی داره که باید روز جزئیات مباحث اقتصادیش نمیشه. کشورهای صنعتی، کشورهای پیشرفته اینجا کاملا به رنگ قرمز مشخص شدن با بالاترین حجم بدهی عمومی و وقتی به لایه‌های پایین‌تر می‌رسیم لایه رنگ های نخودی کرم و بعد میشه دوباره به رنگ سبز کمرنگ و سبز پررنگ دامنه بیژن هم هرچی کمتر میشه خود دامنه کشورها هم متغیر میشه. نسبت عجیب وجود داره بین پیشرفتگی صنعتی و اقتصادی با حجم بدهی عمومی. این وضعیت وقتی به سال 2013 برمیگردیم، سه چهار ماه پیش 49 میلیون دلار بوده، وقتی به سال 2012 برمیگردیم باز به همین نسبت عدد کمتر میشه. تا سال 2003 که به عقب برمیگردیم، یعنی در طول 10 سال از 2003 تا 2013 و 2014 فاصله 30 تریلیون دلاره. یعنی در سال 2003 میلادی بدهی 22 تریلیون دلار بوده، وقتی رسیدیم به سال 2013 و 2014 عدد 50 تریلیون دلار رسیده. یعنی 30 تریلیون دلار 30000 میلیارد دلار بدهی اقتصاد کره زمین در طول کمتر از 10 سال ارتقا پیدا کرده. تا قبل از اون، تا قبل از سال 2003 کل بدهی عمومی کره زمین به 22 تریلیون دلار رسیده بود. از 2003 تا 2013 این عدد به طرز وحشتناکی ارتقا پیدا کرده. اینا گزارش سال آینده را پیش بینی کردن، گزارش سال 2015 میلادی رو مشخص کردن و این گزارش منتشر شده. سال 2015 میلادی پیشبینی خوشبینانه شد اینه که تا 55 تریلیون دلار این ارتقا پیدا کنه و به سطح 55 تریلیون دلار برسه. این که الان در ذهن شما این شکل میگیره که بدهی عمومی یعنی چی و بعدم به کی بدهکارن، این کشورهای پیشرفته صنعتی به کی بدهکارن، این حجم بدهی چه معنی داره. ایران در رتبه دلبندی ها جزء طیف سوم کشورهاست، یعنی کشورهای که رنگشون قرمز و بعد رنگشون در واقع به نارنجی میزنه و اونایی که رنگشون خاکی هست تقریبا ایران جزء اونهاست در لایه سوم کشورهای بدهکار. بعد مثل کشورهایی که رنگشون سبز روشنه و سبز تیره است که مثلا کشوری مثل جمهوری آذربایجان، کشوری مثل لیبی، کشوری مثل عمان، اینها حد اقل بدهی گذارن. خب این ساختاری که در نظام اقتصاد جهانی از این حیث به وجود آمده و شکل گرفته، عددها در تقسیم بین کشورها خیلی حیرت انگیزه. امروز 17.5 تریلیون دلار حجم بدهی اقتصاد ایالات متحده هست. اگر به وبسایت usdoc.org که دولت آمریکا به صورت آنلاین این رو ارائه میکنه و لحظه که شما داخل این وبسایت باشید اعداد برای همین کنترل میدازه و نوسان داره، در بالای اون وبسایت در سمت چپ بدهی ملی و بدهی عمومی آمریکا اون دو تا عدد اومده. الان 18.5 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده هست. 3.4 ماه پیش دولت آمریکا شاددان کرد، خاموش شد. 16 روز بین دولت آمریکا و کنگره آمریکا درگیری رو وجود اومد بر سر اون لایحه و بعد هم میزان بدهی آمریکا که درخواست دولت از کنگره این بود که سقف بدهی رو از 16.5 تریلیون دلاری که تصدیق شده بود که بالای 17 تریلیون دلار برسونن، توقیف 16 روز دولت خاموش شد و بعد از 16 روز توافق کردن که به طور نسبی بتونن این کار انجام بدن. از اون دوره تا الان نزدیک 1 تریلیون دلار در طول 3.5 ماه گذشته از 16.5 رسیده به 18.5 تریلیون دلار. در شرایطی که بودجه آمریکا در سال 4 تریلیون دلار، یعنی 4000 میلیارد دلار بودجه سالانه آمریکا، الان 18.5 تریلیون دلار بدهی عمومیه. خب این وضعیت برای کشور ژاپن که حدود 10 تریلیون دلار بدهی داره. تا پله‌های بعدی که کشور یونان هست با 5 تریلیون، کشور فرانسه هست با حدود 2 تریلیون، ایتالیا با 2.2 تریلیون، انگلیس و اسپانیا، پرتغال، کره جنوبی. بعد وارد مراحل بعدی میشه. فشار اقتصادی توی این دو سال اخیر رو دوش 3 کشور بوده: برزیل، هند و کشور چین. در 4 ماه گذشته نزول اقتصادی این 3 کشور هم شروع شده و رشد اقتصادی چین از عدد 11 رسیده به 7.9 در هفته گذشته. هند هم با همین سقوط مواجه شده، کشور برزیل هم همین افول رو داشته. ما در انتهای سال 2014 یعنی سال میلادی جاری که الان در اقتدار اون هستیم، این سه تا کشور رو هم اقتصادشون رو بر مبنای پیش‌بینی‌ها با رکود مواجه می‌بینیم. در یک چنین شرایطی که این حجم عدد بالای بدهی‌ها نشون میده که اقتصاد جهانی در یک رکود عظیم به سر می‌بره، کمان که امسال در تابستون شاهد سقوط و اعلام ورشکستگی مهمترین شهر صنعتی آمریکا بودید، شهر دیترویت. دیترویت مرکز ایالت میشیگان شهر اصلی صنعت خودروی جهانه. اتومبیل‌های معروفی مثل کمپانی فورد، کمپانی کرایسلر و در واقع جی ام یا جنرال موتور، این سه تا کمپانی در 7 سال گذشته در شهر دیترویت مرکز ایالت میشیگان پست صنعتی و پست اتومبیل جهان رو رقم می‌زدن که در تیر ماه امسال رسما فرماندار این شهر آمد به رسانه‌ها و اعلام ورشکستگی این شهر صورت داد. این شهر قبلا در دهه 1960 2 میلیون نفر جمعیت متخصص و صنعتکار داشت که امروز رسیده به 730,000 نفر و شهر مفتوح است. گزارش‌ها حاکی از این بود که چینی‌ها به طور گسترده در حال خرید خونه ها و اماکن اونها هستند. فشار تا فیلم مستند خیلی خوب آمریکایی برای قضیه دیترویت تولید کرده بودن که یکی دو تاش رو تلویزیون دوکه کرده بود پخش کرد و یه تلویزیون هنوز در فضای سایبر موجوده. حکایت حیرت انگیزی از این وضعیت صوت اقتصادی که در پیش روی بسیاری از صنایع و چارچوب‌های دیگه در کشورهای دیگه صنعتی هم هست. بالاخره در طول این 5-6 سالی که از رکود اقتصادی می‌گذره، سال‌ها صدها بانک و دستگاه‌های مختلف در حوزه نظام مالی ورشکست شدن و این روند کم و بیش ادامه داره. گزارش‌ها از این جهت که خوانده‌اند، اون سوالی که از سر وقت شما در ذهن شما پیش میاد که این بدهی به کی و بدهی چرا، وقتی به نگاه آقای دکتر استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد گرفتید که دو بار جایزه نوبل شامل حالش شده و قائم مقام صندوق بین‌المللی پول بوده، کسی که هم در مدیریت مالی جهان جایگاه ممتازی داشته و داره و از نظر تفکر اقتصادی و علم اقتصاد در رتبه ای از نظریه پردازی بوده که در عهد جایزه نوبل در واقع تردیدی نسبت به او نداشته. این فرد دو سال پیش کتابی نوشت و در ایران دو تا ترجمه خورده این کتاب تحت عنوان سقوط آزاد. رسماً آقای استیگلیتز در این کتاب اعلام میکنه که اقتصاد جهان سقوط کرده، اقتصاد آمریکا و اروپا سقوط کرده، اما این علم اقتصاد رو سقوط کرده نه خود این اقتصادها. چون اگر اقتصادها صرفاً سقوط کرده بود و ما علمی داشتیم، آگاهی داشتیم که میدونستیم چطوری دوباره این اقتصاد رو نجات بدیم، مشکلی نبود. اما درد ما اینه که دیگه تئوری های علم اقتصاد مدر معلوم نیست چگونه باید این مصیبت رو پاسخ بدن. یکی از 5 اقتصاددان مطرح امروز جهان در قید حیاته امروز مدعیه که دیگه علم اقتصاد پاسخگوی مشکلات امروز بشر نیست. یعنی نظریه‌ای که امروز در دانشگاه‌های ما در حوزه اقتصاد تدریس میشه از دید کسی مثل استیگلیتز برای پاسخ به مشکلات اقتصادی جهان کنونی ناکارآمد و ناتوانه. این کتاب دو تا ترجمه تو ایران خورده و اگر بتونید پیدا کنید، حتی اگر رشتهتون هم اقتصاد نباشه چون به زبان ژورنالیستی و ساده نوشته شده، خب خیلی خوب میتونید استفاده کنید. اگر زبان انگلیسیتون هم مناسب باشه که از فضای سایبر میتونید کتاب رو بگیرید. به حرف آقای استیگلیتز بسنده نمی کنید. آقای اشراف چی رو تشکیل داده از اقتصاددان ها که وبسایتی زدن خودشون رو اقتصاددان های تواب اعلام کردن، استادان اقتصادی که توبه کردن از علم اقتصاد. این قابل توجه دانشجویان اقتصاد در ایران و قابل توجه استادان اقتصاد در ایرانه. با کمال تأسف ما هیچ موضع صریحی از استادان اقتصاد در ایران در این حوزه نداشتیم. سکوت مطلقی که در دانشگاه‌های اقتصادی ما در دانشگاه‌های مختلف کشور هست عجیبه. من نمی‌دونم چرا استادان اقتصاد ما نسبت به این آمار و ارقام‌ها، نسبت به این مسائل و تحولاتی در سال 2007 میلادی به این سو رقم خورده، سکوت میکنن. مدام به دانشجویانی تو سر کلاس ها میگن آقا لیبرالیسم اقتصادی هر از چند این فراز و فرودها رو داشته، از دوران اقتصادی یا رکود اقتصادی دهه 1920 تا به حال بارها این اتفاق افتاده و نظام سرمایه‌گرا و کپیتالیستی مجددا سر برآورده. منتهی مراتب امروز که کسانی مثل آقای اشراف وبسایت رسمی میزنن و گروهی از اقتصاددانهایی که رسما اعلام توبه میکنن، یعنی عنوان وبسایتشون وبسایت توابین اقتصاده، ما باید این سوال رو در محافل علمی خودمون از استادان اقتصادمون بپرسیم که آیا استادان اقتصاد ما دارن حرفی رو که خودشون توجیه کردن درست میدن یا دارن دیدگاه های کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها رو درست میدن؟ دیدگاه آقای دروازه آدام اسمیت، ریکاردو تا نسل جدیدشون تا همین آقای دروازه میلتون فریدمن یا گروه قبلی آقای میناکی، اگر اونها رو دارن درست میدن که امروز خود قربی ها معتقدن که این نظریه ها کاملا مکروچه، کاملا نابسامان، ناتوان از پاسخ و مشکلات بشر، اگر نه حتی جدیدی ما داریم که دانشگاه همون درس میدیم که خب این نکات رو باید به جهان عرضه کرد تا دیگران از الگوها و مدل هایی که ما داریم تدریس میکنیم درس بگیرن. حالا اگه حاله نگاهی که آقای اشراف و دوستانشون و تیمشون در این قضیه ارائه کردن، اگر به وبسایتشون یک سری بزنید نکات حیرت انگیزی داره. یکی از فیلم های مستندی که اینا تهیه کردن حدود 100 دقیقه به اسم فور هورسمن که اون چهار سوارکار رو مشخص میکنه، چهار سوارکار جنگ و قحطی و جنایت و غیره رو مشخص میکنه، میگه راه برد این فضای اقتصادی موجود اینه که جرم جهانی، جنگ جهانی و قحطی جهانی در راه و سه منبع اصلی در حال نابودیه: انرژی، غذا و آب. جمعیت 7.2 میلیارد نفری کره زمین وقتی که 10-15 سال آینده به 8 میلیارد نفر میرسه، کره زمین کفاف در واقع منابع آبش، منابع غذاش و منابع انرژیش کفاف اینها رو نمیده و جهان آماده جنگ جهانی. حالا نگاه هایی که اینها دارن ممکنه خیلی نگاه های سیاه و تاریخی باشه، ولی در این آثار مستندشون از برجسته ترین اقتصاددان های اروپایی و آمریکایی در بررسی این قضایا استفاده کردن. فضای اقتصاد جهانی با آنچه که آقای سیلیس دست میذاره روش و سپس آقای اشراف و اقتصاددان های توبه کننده که از علم اقتصاد توبه کردن، وقتی میرسه به دیدگاه آقای پروفسور کورتن، کتاب آقای کورتن 4 ماه پیش ایران ترجمه شد تحت عنوان سرمایه‌داری فردا، پاسخ شما رو آقای کورتن میده که این دلیلی به کی؟ حرف آقای کورتن اینه. دوستان ملاحظه بفرمایید، اگر امروز ما بگیم که در این شهر زاهدان در یک زیرزمینی یک کسی یک دستگاه چاپ گذاشته داره همینجوری شیک کاغذ رو وارد دستگاه میکنه، از این طرف اسکناس بیرون میاره، مثلا ترابل چکای 100,000 تومانی، این 10 تن ترابل چک 100,000 تومانی تولید کرده، این پول رو میریزه تو بازار زاهدان، تو بازار چابهار، تو بازار زابل، هر چی امکانات و تجهیزات و مواد غذایی و خودرو و تلویزیون و یخچال و خونه و هر چی هست می‌خره. درست کاغذی که دست دیگران میره حسب ظاهر اعتبار داره، اما این کاغذی که این چاپ کرده پشتوانه نداره، یک کاغذی تقلب کرده 100,000 تومانی، در واقع ترابشه که 100,000 تومانی چاپ کرده داده دست مردم، کالاها رو از دست مردم گرفته. چون دیگه عجب شیاد و دوز دیده، پول رو گروه اول میگیرن، کالاها رو به این میدن، خود اونا میرن با اون پول معاملات دیگه ای انجام میدن، قابل از این که این پول قسمت اول، گام اولش هیچ پشتوانه نداره،
این هر چی بیشتر جریان داشته باشه جلوتر بره، اون نظام اجتماعی که این چرخه پولیش مثلا بر این میچرخیده رو ضعیف‌تر میکنه. منظور از بدهی عمومی که شما توی این آمار ارقامای اکانومیک ریدر دایجست دیدید مثلا در گزارشات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، حاکی از اینه که تمام کشورها، اشاره میکنم تمام کشورها با هم کورس گذاشتن در تولید اسکناس بدون پشتوانه. یعنی تمام بانک مرکزی های دنیا یه رقابت رو شروع کردن، اول آمریکا شروع کرد بعد همه افتادن دنبالش. فرق هم اینجوری بود که یک اسکناس پشتش بر مبنای اون یک دلار، یک دلار طلا توی خزانه داری آمریکا بود. اگر اینکه ایران، پاکستان، چین، ژاپن، آلمان، مکزیک، آفریقای جنوبی چاپ میشد بر مبنای اسکناس قیمتش هر قدر بود دلار در واقع طلا پشتش بود، نقره پشتش بود. سلزار میگرام بها امروز اسکناسی که داره توی دنیا چاپ میشه در کورسی که همه کشورها با هم دیگه گذاشتن که کسب بودجهشون رو تامین کنن، متاسفانه پول بدون پشتوانه. و این پول بدون پشتوانه رو فرمولش اینطوری تعریف میکنن: مانی از دبت. مانی از دبت یعنی خلق پول از بدهی. همه با هم این 200 تا کشور دست به دست هم دادن، دارن تمام نظام اقتصادی جهان رو متلاشی میکنن. و هر کشوری هم شما میگید آقا چرا این کارو میکنید، میگه ما اگر انجام ندیم چون بقیه دارن انجام میدن ما جا میمونیم، ارزش پولمون میاد پایین. یعنی این خلق پول امروز در بانک مرکزی ما انجام میشه، در بانک مرکزی آمریکا انجام میشه، در همه کشورها داره صورت میگیره. اقتصاد لیبرالیستی، اقتصاد سرمایه گرا و کپیتالیستی که مبنای خودش رو قرار داده پول بدون پشتوانه. حالا وقتی شما سراغ کتاب آقای پروفسور کورتن میرید که اینجا ترجمه شده تحت عنوان سرمایه‌داری فردا، کورتن میگه که سابتایتل کتابش اینه: ثروت خیالی یا واقعی. میگه در یک جمله کتابش خلاصه میشه، میگه خلق پول خلق ثروت نیست. اصطلاح خلق پول توی بانک مرکزی های جهان مبنای اینه که در واقع چه مقدار بهشون اجازه میدن مثلا پول چاپ کنن. اگر این فردی که گفتم توی یه زیرزمینی تو زاهدان بنشینه چراغ چاپ کنه، شما میگید عجب آدم دزدیه، پول در واقع بدون پشتوانه چاپ کرده، دست بند مردم رو غارت کرده. حالا اگر دولت هایی که میکاری کردن شما چه حکومتشون میدید؟ یعنی اگر دولت ها رو کنی زمین آمدن شروع کردن پول چاپ کنن بدون پشتوانه، این اجازه رو کدوم ملتی به این دولت ها داده که پول بدون پشتوانه چاپ کنن؟ میگن همشون میشینن توی تلویزیون ها میگن آقا ما مکتب اقتصاد پولی رو پذیرفتیم. کجای دنیا به رأی گذاشته شد؟ کدوم کشور مردمی اجازه دادن که آقا بین 10 تا مکتب، 20 تا مکتب، 5 تا مکتب اقتصادی، مکتب شیکاگو و مکتب اقتصاد پولی و مکتب چوچه رو ما بپذیریم؟ اقتصاد ها هم تو دنیا از اون به ایران شبه در نمیگرن، چون همون چیزی که بلدن یاد گرفتن همین چیزا. اگر بخوان بیان اون رو نقد کنن خودشون رو بردن زیر سوال. اون طرف دنیا آقای اشراف و دیگران جرأت اینو دارن که بیان اعلام کنن که ما اقتصاددانهای توبه کرده ایم از علم اقتصادی که داره چهار سوار رو حاکم بر بشریت میکنه: قحطی، جنگ، جرم و جنایت و بیماری چوچه. صد دقیقه این مستند ببینیدش فور هورسمن که مبتنی بر اقتصادی که پولش پشتوانه نداره. حالا پول آمریکا که اصلا پشتوانه نداره میشه مبنای اقتصادهای دیگه از جمله اقتصاد ما. هر چی میگن آقا بر چه مبنا شما پول دلار آمریکا رو میگیرید مبنای اقتصاد این کشور، مردمی که دارن زحمت میکشن، ما منابع زیرزمینیمون واقعیه، نفت و مس و آهن و کروم و نیکل و رویمون واقعیه داریم عرضه میکنیم، کالای کشاورزیمون واقعیه، زحمتی یعنی هم که کارگرمون میکشه واقعیه. انسان آمریکایی پولش که بدون پشتوانه است 62% درآمدشون تو وال استریت، راه سفته بازی و دلالی و بورس بازی. ده ها سریال و فیلم سینمایی درست کردن که مردم زله شدن تو آمریکا دیکشن جنبش وال استریت رو اشغال کنن. حالا این گرگ وال استریت که اخیراً اکران شد، قبلیش اتکان وال استریت رو که باز مرحله قبلی بود، دو تا فیلم وال استریت رو الیور استون کار کرد، فیلم مارجین کال، یک سوجی فیلم سینمایی و سریال ساختن که بابا یک چیز داد ما رو نجات داد از دست وال استریت. و شما هر روز نگاه میکنید توی جمهوری اسلامی بورس شاخصهاش بالا. آقا بورس ما آیا کیفیتش بهتر از بورس ایالات متحده است؟ یعنی ما خلق تئوری جدیدی در بورس کردیم؟ اگر واقعا ما حرف جدیدی تولید کردیم صادر کنیم با آمریکا، آمریکایی‌ها الان نیاز دارن، مشکل دارن با بورس، وال استریت، نزدک دانجون و غیره مشکل دارن، میخوان اینو جایگزین کنن. ما اگر مدل جدیدی از بورس ارائه کردیم بهشون صادر کنیم. اگر ما مدل جدیدی از بانک تولید کردیم که مدل بانک اونا نیست، خب صادر کنیم. از 1371 تا الان نظام بانکی ما مدام داره عددها و ریزش‌های درشت در میاد. 1372 123 میلیارد اولین اختلاف بزرگ بعد از انقلاب، زمانی بود که همین دوستانی که الان بانک مرکزی رو مسئولیت شو عهده‌دار شدن، اون موقع رئیس اون بانک صادرات بودن. آمد جلوتر پدیده شهرام‌گردانی، آمد رسید به جلوتر این مواردی که شنیدید، اختلاف 23 میلیارد، حال اختلاف در واقع 3000 میلیارد. بعد رسید به دوره جدید آقای بابک زنجانی، تا اومده رسید جلو، همیشه مدیرا فاسد بودن، هیچ وقت هیچ کس نمیگه آقا این سیستم بانکی که فاسده، این سیستم بانکی که توی ایالات متحده توی اروپا اون مصیبت رو ایجاد میکنه. کره ای ها و ژاپنی ها به بلاکتی افتادن. اما کره جنوبی برای اینکه به مردمش آموزش بده نسبت به مصیبت بانک و بورس دو سه تا سریال ساخته. اینا رو فقط چون من اینا رو چند وقت پیش دیدم توصیه میکنم ببینید چه مصیبتی اون برات. هنوز سینماگر ما از خواب بیدار نشده ببینه این مصیبتی که داره پیش میاد، از بابک زنجانی تا شهرام جزایری، از 123 میلیارد بانک صادرات ها این 3000 میلیارد این موارد دیگر رو، اینها رو باید به عنوان فساد درون سیستم شما رصد کنید و برای مردم فیلمشو بسازید. همیشه انگوش میره مثل ماشینا که تصادف میکنن، همیشه میگن مقصر مثلا اون رانندهشون کشته شده دیگه، میگن مقصر خطای انسانی بود، نمیگن آقا این اتومبیلی که آوردی این ایمنی لازم رو نداره. یک بار نشده کسی بگه آقا این سیستم بانکی مشکل داره تو دنیا، از جمله تو ایران این سیستم بورس مشکل داره، از جمله تو ایران. نگاه ببینید الان سیستم بورس وال استریت، این حجم فیلمای سینمایی عجیبی که براش ساخته شده، تخصصی داره که ببینید، سریال مایداد، سریال کره مایداد و سریال جنگ پول. اون مسائلی که این دو تا سریال اتفاق میفته قطعات کوچکی از اون چیزی که تو اقتصاد ما تو بانک و بورس ما داره رخ میده. و این مسائل و اقتصادی که تو سیستم اقتصادی ما از بانک ما تا بورس ما هست که نسخه دست دهم مدل و ورژن اون است که آمریکا وجود داره و تو اروپا و کره جنوبی و ژاپن وجود داره. منتش هی انگشت رو اشاره میدن به سمتی که یکی و کی و کی مقصر بودن و انگشت رو اشاره میدن به سمتی که آقا ما چون تحریمی، ما فقط چون تحریمی این مشکلات برامون هست. جنبش وال استریت که رخ داد، مردم مسئله اشغال وال استریت رو سر دادن و این مشکلاتی که امروز تو اروپا هست، هر روز مردم کشورهای اروپایی دارن راهپیمایی میکنن و این مسائلی که برای شهر دیترویت به وجود اومد، این هم به خاطر تحریم بود، این هم به خاطر عدم رابطه با آمریکا بود. کشور یونان، کشور ایتالیا، کشور کره جنوبی، کشور ژاپن، کشور اسپانیا، کشور پرتغال، اینها اولا با اسرائیل نه تنها رابطه دارن به رسمیت شناختنش، بلکه رابطه دارن، سفارتخونه دارن اونجا. این کشورها با آمریکا رابطه دارن، با اسرائیل رابطه دارن، بر سر زنانشون حجاب نکردن، از حزب الله لبنان دفاع نکردن، نیروی قدس ندارن که نمیدونم توی سوریه جلوی نمیدونم چی و چی رو گرفته باشه. هر مؤلفه اینه که شما بگید اونها رعایت کردن. چرا اقتصاد کشور یونان اینجوری شده 5 تریلیون دلار بدهی داره، داره جزیره هاش میفروشه؟ چرا کشور ایتالیا به این فلاکت افتاده 2.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا فرانسه، چرا آمریکا دیترویتش پاشید؟ آمریکا که خودش با خودش رابطه داره. درست در یک چنین شرایطی استاد اقتصاد در دانشگاه ما سکوت میکنه، میدونه که داره وضعیت علم خودش رو داره سقوط میکنه و میگوشونه، مدام به مردم آدرس و نشانی غلط دادن که مردم دلیل مشکلات ما عدم رابطه با آمریکاست، مردم دلیل مشکلات ما اینه که نمیدونم ما اسرائیل رو به رسمیت نشناسیم، ما از حزب الله لبنان دفاع کردیم، ما رو مبانی اعتقادی فکری خودمون ایستادیم. اینو که دیگه ما منتشر نکردیم، این که گزارش اکانومیست ریدرز دایجست معتبرترین نشریه وابسته به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، استیگلیتز که پسرخالی ما نیست، برنده جایزه نوبل اقتصادی دو بار و شخصیتی که قائم مقام در واقع بانک جهانی بوده، اون کتاب نوشته علم اقتصاد سقوط کرده. شما که چون علمتون سقوط کرده نمیتونید اقتصاد کشور رو اداره کنید، مدیریت کنید، چه روزی داره مدام به مردم نشانی بدید که مردم اقتصاد ما مشکل داره، مدیریت ما مشکل داره، چون با آمریکا رابطه نداریم. ما دچار مشکلات عدیده اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هستیم چون اسرائیل رو رسما نشناختیم. در دو سال گذشته 18 نفر وسط تلاوی خودشون رو سوزوندن به خاطر مشکلات اقتصادی که سرزمین اشغالی فلسطین. اسرائیلی که میگیم یهود اقتصاد جهان رو مدیریت میکنه و شکم اینا رو تو تلاوی سیر میکنه، این یوتیوب برید ببینید همین 26 آخرین نفرشون 18 نفرشون به خودش آتیش زد. افراد میانسالی که به خاطر مشکلات اقتصادی وسط میدونهای تلاوی خودشون آتیش میزنن. اگر می توانست رابطه با آمریکا و اروپا و در رسمیت شناختن اسرائیل مشکل اقتصادی را حل کنه، مشکل خود اسرائیل را حل می‌کرد. ممکن است استادان اقتصاد دانشگاه‌های مصداقشون در نیاد. ممکن است بعضی مدیران جامعه ما آدرس نشانی غلط بدن به جامعه ما که ملت ما خسته شدیم بعد از 30 سال محاصره و تحریم. بریم رابطه را برقرار کنیم، همه مشکلاتمون حل بشه. خب چرا مشکل یونان حل نشده؟ چرا مشکل اسپانیا حل نشده؟ چرا مشکل برزیل حل نشده؟ این آمار ارقام اقتصادی چی داره میگه؟ افتضاح 123 میلیارد بانک صادرات سال 72 تو مدیریت کی بود؟ شهرام جزایری تو مدیریت اقتصادی کی روش کرد؟ بابک زنجانی یا افتضاح 3000 میلیاردی یا رئیس بانک ملی که میذاره فرار میکنه، همه یک نکته رو حفاظت میکنه. آقا سیستم بانک غربی سیستم منحط ربویه. اگر به این قرآن که اعتقاد داری فرمود ربا جنگ با خدا، کسی که به جنگ با خدا بره خدا آبش میکنه، زومش میکنه، به مسابه قالب یخی گذاشتی وسط تابستون رو آسفالت آب میشه. تمدنی که 27000 کره اتمی داره، تمدنی که در اعماق فضا، در اعماق دریاهاست، هزار تا سیستم اینترنتی و پیچیدگی عجیبی داره، این تمدن به دلیل ربایی که ربایی شده در جهان داره آب میشه. چرا اینو نمیتونید به مردم بگید؟ بگم مدام آدرس و نشانی غلط به مردم بدن که آقا بابا آمریکا رابطه نداریم، بدبختی ما بیچاره ایم. ایران خودروی ما چه قطعات یلکی رو از فرانسه وارد میکنه توی تحریم میخوابه. کمپانی فورد آمریکا توی دیترویت چرا خوابید؟ اونم قطعات تحریم بود. کمپانی کرایسلر تو شهر دیترویت آمریکا چرا خوابید؟ اونم تحریم بود. وقتی شکر نعمت نمی کنیم، وقتی خدا به این ملت سرزمین مناسب، موقعیت مناسب، حریت آزادی و استقلال داده، این رو میخوام بذاریم به ثمن بحث بفروشیم بابت بی‌عرضگی های مدیریت خودمون، که ما چون بی‌عرضه نمیتونیم سیستم رو اداره کنیم، ما باید بریم رابطه برقرار کنیم با غرب. این آمار ارقام از کجا اومده؟ آقای استیدیب کیه؟ آقای کورتن کیه؟ این یک نقطه کلیدیه دوست عزیز جوان دانشجو. حیثیتی که تو پدران، برادران، عموها، داییها و بزرگان تو در 35 سال گذشته برای تو اقتدار عزت در مقام آوردن، به سادگی بابت انسانهای کوچیکی که بلند شدن برن تو اجلاس داوود کراوات می‌بندن گردنشون، اونجا ادعا میکنن که آقا ما باید ذوب بشیم در نظام جهانی. ذوب بشیم در نظام جهانی که چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ خب شما به ما بگید اگر یونان سقوط کرده، که سقوط کرده، داره جزیره هاشو میفروشه به کشورهای عربی و جای دیگه، اگر ما همون هنجارهایی که یونان پذیرفته رو بپذیریم ما وضع اقتصادمون بهتر میشه؟ آمریکا هر چی گفت ما بپذیریم بهتر میشه وضع ما؟ این وضع اوکراینه علناً 5 میلیارد دلار اعلام کرد هفته گذشته معاون وزیر خارجه آمریکا، شما 5 میلیارد دلار در اوکراین هزینه کردید، دولتش خود سقوط کشوندید. اونایی که قضیه فتنه میگفتن چی گفت؟ طرف خارجی داره دخالت میکنه. دموکراسی که کلاس علوم سیاسی درس میدن یعنی این که خانم اکاتیناشون سیاست خارجی اتحاد اروپا میره وسط تظاهر کنندگان مردم رو تحریک میکنه، از ایالات متحده آقای جان کری میره، از ناتو در این کل ناتو میره، از اسرائیل خانم ویگیلیزی میره، میرن مردم رو تحریک میکنن، دخالت علنی در امور داخلی کشور میکنن، اون رو میدازن به جون دولتش، دولتش سقوط میکنه، وقت یه قدرت جدی و مثل روس‌ها میرن کشور رو اشغال میکنن. این حرفایی که سر کلاس علوم سیاسی به شما درس میدن، این حرفا هیچ کدومش اینجوری نیست. اینا نگاه سیاست درست حسابی که انجام میدن سیاست واقعی ارزیده اینا اینه. لیبرالیست ها که ادعا میکنن به دموکراسی اعتقاد دارن این سیاستشونه. فاجعه که تو اوکراین به وجود آوردن، از این ور آمریکا، از این ور روسیه، چه ملتی به کشورش اشغال کردن، نابود کردن، رفتن کارش. حالا در یک چنین شرایطی آدرس غلط به این مردم بدیم، مردم به خدا ما همه مشکلاتمون فقط بیره اینه که بریم طاووس آمریکایی توی کافه سفید. این اقتصاد فروپاشیده اون توی مرگها، اقتصادی که صبح تا شب ایالات متحده داره دلار چاپ میکنه. خواهش میکنم دوستان عزیز دانشی، اولین لحظه که فرصت کردید وارد وبسایت usf.org بشید، وبسایت زیون و بدهی ایالات متحده. وارد شدید دو تا ستون مونده به پایی، ستون خلق پول روزانه توسط آمریکا، غیرش اینه دیگه، مانی که غیره. اون سیستم خلق پول که آمریکا روزانه چقدر همینجوری آنلاین داره پول خرج میکنه بدون پشتوانه دلار، بدون پشتوانه طلا. بعد پول بدون پشتوانه میشه مبنای پول کشور ما. اون موقع ما التماس میکنیم چرا دلار تو ایران 2650 تومن، چرا 3000 تومن؟ راز مسئله یک نکته است که عزیز دانشجو، آینده شما در زندگیتون به این نکته بستگی داره که آیا وقتی خود غربیا دارن خودشون از علم اقتصاد منحط و سقوط کرده و ربوی خودشون میگیرن، آیا نسل شما و جامعه ما هم میخواد بمونه رو تئوری‌های منحطی که امتحان پس داده خود غربیا ازش دارن فاصله میگیرن؟ چون استادای اقتصاد جامعه ما جرأت اینو ندارن که تئوری‌هاش شکست خورده. مکتب نوکینزیش، مکتب فریدمنیش، این دو تا جریان، هم مکتب فریدمنی و شیکاگویی، هم مکتب در واقع نوکینزیا و نهادگرایان، این دو تا رو شکست خورده. نمیخواد بپذیری چون میترسید حقوقتون رو تو دانشگاه قطع کنن، دیگه دانشجو نداشته باشی. اگر نظام بیاد تضمین کنه حقوق شما رو که شأنتون حفظ بشه، احترامتون حفظ بشه، آیا میپذیرید مثل اینا وبسایت توبه بزنید؟ خب چون نمیاد به مردم بگید، نتیجهش اینکه مردم میگن آقا فقط این و اون فاسده و الا این سیستم بانک که خوبه، تئوری اقتصادی علمه. طرف نمیشینه تو تلویزیون پررو میگه اقتصاد علم است. بزرگ این آقای استیجت گفته این علم خورده زمین. چرا؟ چون خالدش رباست. رباست جنگ با خداست، مگه شوخیه؟ در یک بازه زمانی کوتاه وقتی شما آمدید حساب کردید این که مال و مناسبات مالی رو جوری رقم بزنید که با یک حد اقل سود مضاعف این چیزی رو به وجود بیارید، خدا این رو نمیپذیره. دو تا آیه با تأکید، 39 سوره روم، 276 سوره بقره، یک بار ربا رو میذاره روبروی زکات، یک بار ربا رو میذاره روبروی کلمه صدقه. میگه خدا به محاق میبره ربا رو. اون کسی که فکر میکنه داره ازدیاد میکنه مال رو، هی داری چاپ میکنی چاپ میکنی چاپ میکنی تولید میکنی، فکر میکنی الان خیلی داری. آقای بابک زنجانی، آقای دولت آمریکا، هی باد میکنه، بعد یه دفعه میگه نه خیر، اگر زکات دادید صدقه دادید من اون رو برای شما اضافه میکنم. تأکید قطعی داره، لذا روبروی ربا اینجا زکاته. جامعه که در دانشگاه یک واحد درسی زکات تدریس نشه به اسم جامعه دین و جمهوری اسلامی، و وقت میدون بده به اندیشه انسان‌های ملحد و مسئله داری مثل مینارچین، مثل آدام فرگوسن، مثل ریکاردو، مثل مازوس، مثل آدام اسمیت، بعد به جامعه بگه آقا ما مشکلمون فقط و فقط و فقط الان رابطه با آمریکاست. بعد پاسخ این قرآن رو تو آخرت چی میخوایم بدیم؟ پاسخ این حجم عظیم شهیدی که دادیم رو چی میخوایم بدیم؟ که علم بود، ساحت علم بود، نگران شدیم محضر استاد گردی به قبارشون و دامنشون ننشینه. علم اقتصاد مدرن تئوریزه کردن ربا، یعنی جنگ با خداست. جوان دانشجو، اگر مست قبل از شما تونست یه دهن آمریکا بزنه 35 سال این کشور رو روحانی نگه داره، توی جنوب لبنان تونست چنان دشتی که دهن اسرائیل بزنه که هنوز دست نبلند شه، توی غزه جوانان حماس و جهاد اسلامی چنان توی دهن اسرائیل بزنه که نتونه بلند شه، بابت این بود که خودشون از اقتصاد ربوی بریدن. روشن فکر خودفروخته این که تنها چی میشه میدونه کراوات بزنه زیر گردنش به تو احساس داروس بگه ما تنها و تنها زوم در جهان سوسه بشنیم پیروز میشید، بریم ببینه از کل داره آبش خوره این تغذیه میشه. اقتصاد نبوی اگر تمام جریان روشن فکر کشور بیسته و بخواد الغا کنه که ما فقط و فقط در رابطه با آمریکا نجات پیدا میکنیم، اول بهتون میگیم جواب استیتیس رو بدید، جواب کورتن رو بدید، جواب اشراف رو بدید، بعد یک جواب ما رو بدید، جواب آنچه که از قرآن دارید در مقابلتون. لذا حتی دانشگاه را خالی دیدن، فکر کردن تغییر دولتی صورت گرفته، حالا دیگه ما را میفتیم میگیم آقا رفتیم پای میز مذاکره، رفتیم. 8 سال دستاورد اتمی کشور که حاصل خون شهدای هسته‌ای ما بود رو گذاشتی برای 4 میلیارد دلار، اونم ذره 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 بهتون بدن. دیروز مشاهده کرده رئیس جمهور آمریکا گفته با یک سود زدن برمیگردونیم همه تحریم ها رو، یارو برداشته بعضی دوستان ما رو. چه خبره؟ چرا باور کردی که طرف آمریکایی به عنوان شیطان بزرگ، به عنوان استکبار جهانی، به عنوان تروریست بزرگ، به عنوان ام الفساد قرن، 4 صفتی که امام جامعه بهش داد، یعنی تروریست بزرگه؟ یعنی چی؟ یعنی 200 سال پیش ریختن توی قاره آمریکا، توش به کله سرخپوستا رو کندن، تمدن لیبرالی درست کردن. حالا استاد لیبرالی توی مملکت بلند میشه میگه که اینها متمدنن، تمدنی که رو پوست کله سرخپوستا بنا شده تمدنه. فرمود تروریست به ذات، ذاتش تروریسته، حالا ما رو متهم کرده به تروریست. فرمود شیطان بزرگه، شیطان بزرگ رو رجم بزرگ می کنن مسلمون. فرمود استکبار جهانیه، الله اکبر که میگه یعنی مقام کبریایی از آن خداست. وقتی کسی برای خودش مقام کبریایی قائل بود، این شیطان استکبار جهانیه. علو و برتری جستن که در زمین ببینید، یه بار رفتیم 10 سال پیش بهش لبخند زدیم، گفتیم گفتگوی تمدن ها، خنده ما رو حمله بر ضعف کرد، ما رو گذاشت روز محور شرارت. ما هم تنها نگفتیم، ما رفتیم که سازمان ملل گفتیم آقا گفتگوی تمدن ها 150 کشور مجمع عمومی سازمان ملل به طرح ما رأی دادن. آقا گفتگوی تمدن ها سال 80 11 سپتامبر شد، آمریکا ما رو گذاشت کنار عراق و کره شمالی تو محور شرارت. این دفعه رفتیم بهش لبخند زدیم، دوباره چیکار کرد؟ آمده وایساده دیروز اینا تروریستن، اینا اینن، اینا اونن. جریان شبه روشن فکری حواسش باشه، اینجا سرزمین قرآنه، اینجا سرزمین که برای تکنولوژی هسته‌ای شب خیابون‌های تهران ما شهید دادیم. موساد و CIA و MIT مأمورانشون رو فرستادن وسط خیابون‌های تهران، دانشمندای اتمی ما رو شهید کردن. ما از ارزش‌های برخواسته از خون شهدای هسته‌ای بود، مثل سایر ارزش همون که برخواسته از خون شهدا همون بوده، ذره ای عدد نشینی نمی کنیم. چون این فکر می کنه که آقا همه چیز رو بگذارید بریم رابطه برقرار کنیم مشکل حل میشه. این سوال رو پاسخ بدید، اگر آمریکا مشکل رابطه با آمریکا، مشکل ما رو رابطه با آمریکا حل میکنه، چرا آمریکا مشکل خودش رو حل نکرده؟ این پاسخ بدید که ما بده، چرا شهر دیترویت پاشید؟ اقتصاد دیترویت چرا ورشکست شد؟ مهمترین شهر صنعتی ایالات متحده. چرا ایالات متحده 17 تریلیون دلار بدهی داره؟ خاندی رو بازید مردم رو؟ هر چی میخوام چیزی بهشون ندیم، جوابشون رو ندیم، دوستان بکردن چه اتفاق افتاده؟ این روشه چه دیدید؟ حالا مسئله اصلی ما کجا؟ مسئله اصلی ما اینه که رهبر انقلاب اسلامی 3 سال پیش آمد به دولت و آقا جان باید اقتصاد مقاومتی رو رقم بزنید. استادان اقتصاد دانشگاه ها و تلویزیون دست به دست هم دادن، هی مدام نشستن توی برنامه تلویزیونی گفتن آقا منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد ریاضتی. خب اون دولت که قائل نبود چیاره کنه این حرفا رو. رسید به ادامه مسیر، آخرش شروع اومد به سخنرانی، فرمود که آقا من منظورم از اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، منظورم مقاوم سازی بنای اقتصاد جامعه است. اقتصاد رو چجوری شما مقاوم میکنید؟ چه مؤلفه‌ای داره؟ همون رو مبنا قرار بدید. ما امیدمون رو به بیرون مرزها باید فرض کنیم، ما برای بهبود وضع اقتصادمون باید به خودمون تکیه کنیم. دکترین اقتصاد مقاومتی ریشه در تاریخ ما داره. یه مفهومی داریم به نام چپ‌بانو، یه مفهومی داریم به نام چپ‌خدا. در ایران باستان مفهومی داشتیم به نام چپ‌آما. کلمه چپ‌خدا و چپ‌بانو از چپ‌آما میاد. به گوش هیچ استاد اقتصادی در دانشگاه اقتصاد ما نخورده بود به دانشجو، چون علم اقتصاد ما وارداتیه، استادای اقتصاد ما هم که اهل جوشش و تولید فکر نیستن. اینی که میشنوید ناده 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 مالی هیچ کدوم از استادای اقتصاد ما نیست. هیچ کدام از دانشگاه اقتصاد ما یک واحد درسی تاریخ اقتصاد ایران باستان تو تدریس نمیشه. علمی بوده به نام چپ‌آما. چپ‌آما کلمه چپ‌بانو و چپ‌خدا از این کلمه چپ‌آما میاد. آما از آمایشه، یعنی آماده سازی. چپ‌آما مفهومی به این معنا که شما با همون منابع موجود در محیط خودتون زندگی و معیشتتون رو رقم بزنید. فرقش با علم اقتصاد غربی چیه؟ علم اقتصاد غربی میگه تخصیص بین منابع محدود به نیازهای نامحدود. این لیوان آب رو ببینید، این لیوان آب منابع محدود. آقایون و خانمایی که اینجا نشستن نیازهای نامحدودی به نوشیدن آب دارن. علمی که میاد به ما میگه چگونه این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود توضیح کنی، میشه علم اقتصاد مدرن، اکانومی، علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدوده. کجا این علم سقوط کرد که آقای استیگلیس میگفت؟ اونجایی که 99% ریختن تو خیابون تو آمریکا، گفتن 1% سهم ما رو خوردن. یعنی 1% سهم 99% دیگر رو خوردن. پس این علم حتی در تئوری نتونسته رو توضیح کنه، توضیح منابع کنه، توضیح بهینه. علم کدامایی چی میده به شما؟ علم کدامایی به شما میده آقا اطرافتون رو نگاه کنید، از منابع اطرافتون در نیازتون رو با توجه به منابع اطرافتون تعمیل کنید. ولاغه چپ‌بانو تعریف شریع خانی روستایی چیه؟ از همون گاو و گوسفندی که اونجا هست، مرغ و ماهی که اونجا هست، زمین کشاورزیشون، از همه اونها استفاده میکنه، پشم اون رو در واقع میچینه، لباس باش درست میکنه، تخم مرغ و مواردی هم که هست از فضیلات اون حیوان ها در واقع هیزم و مواد درست میکنه برای انرژی و اون محتویات که تنور و موارد دیگه. یک زندگی کاملا خودکفا. چپ‌بانو، چپ‌خدا به شخصیتی گفته میشه که در روستا بدون نیاز به یک شهر دیگه و روستای دیگه با همون منابع خودمون روستا و شهر محیط رو اداره میکرد. از سفر کلمه چپ‌آما، چپ‌خدا و چپ‌بانو، این دو تا هنوز تو فرهنگ ما هست. ولی چپ‌آما گفته مفهوم اقتصاد مقاومتی یعنی چپ‌آمایی. یعنی مردم نگاه کنیم به داخل مرزهای خودمون، ما چه منابعی روی زمین داریم، چه منابعی زیر زمین داریم. بعد بنشینید فکر کنید چطور همین منابع رو ساماندهی کنید، در واقع تامین کنید، تولید مناسب رو بهینه کنید، نیاز خودمون رو پوشش بدیم، صادر کنید. روسیه دیروز اشغال کرده کریمه رو، اشغال نظامی. جان کری وزیر خارجه آمریکا چطوری تهدیدشون کرده؟ گفته همه گزینا رو یه میز، این اصطلاح همه گزینا رو برای همه دارن، و گفته میذاریم تو لیست تحریم. ما در قضیه شعب علی طالب علیه وجود نازنین پیامبر اسلام دیدیم که دشمنان و کفار از تحریم استفاده کردن، تحریم اقتصادی. در قضیه صحرای کربلا دیدیم که از منع آب و تحریم استفاده کردن. اساسا کفار همیشه فرمولشون اینه که معیشت دیگران رو به خودشون وابسته میکنن، به عنوان اهرم فشار استفاده میکنن، موقعش که شد استفاده میکنن. نگاه کنید با قدرت روبرو خودشون که تو جبهه خودشون از نظر مناسبات تفکر مدرن یعنی روسیه به این هم میخوان حرف بزنن، میگن تحریم میکنیم. این درس برای شما دوست جوان، مثل این روشنفکرهای خودفروخته داخل کشور نگاه نکنید به قضایا. زندگیتون رو این ببندید که معیشتتون و صنعتتون و تکنولوژیتون و سازوکارتون جوری بومی باشه که هر وقت با طرف مقابلتون درگیر شدید، روسیه که دیگه مشکلی با اسرائیل نداره، روسیه که دیگه مشکلی با حجاب سر زنانشون نداره، روسیه که یه مشکلی سر قضیه دفاع از حزب الله نداره، روسیه که ولایت فقیه نداره، روسیه که به روسیه هم چی میگن؟ میگن تو رو هم تحریم میکنی. یعنی هر کس هر کجا پاشو تجربه بذاره برخلاف مشی اینا تحریمش میکنن. چه باید کرد جوان در افق سال 1414 که نسل شما وقتی به سن ما بیرسید مواطن اینجوری سفید میشه چه به نسل بعد میشینید؟ هیچ کشوری بیرون این مرزا نتونه از اهرام تحریر استفاده کنه علیه شما، نتونه کسی بیاد به شما بگه آقا ما شما رو تحریم میکنیم از این ارزشهاتون دست برداریم. ما اگه همه ارزشامونم بذاریم کنار بشه این روسیه، باز دوباره پامون یه جایی بذاریم مورد نظر قرار نباشه، باز میگن تحریم کنیم. هر کس برخلاف نظر این عملش کنه، عمل کنه تحریمش کنن. چه کنیم که تحریم نشویم؟ محاصره اقتصادی نشویم. یک را ما در درون خود کفا بشویم. 15 سال پیش جریان خودفروخته‌ای توی نظام روشنفکری ما شکل گرفت، گفتن آقا استقلال معنی نداره، رسما نشان دادن. استقلال در جهان به هم پیوسته امروز اصلا معنی نداره. کی گفته ما باید مستقل باشیم؟ ما باید در جهان در هم تنیده امروز وابسته باشیم. اشکالی داره ما استقلال داشته باشیم؟ نه، واقعا اشکال داره ما خودکفا باشیم. رسما داد زدن رو گفتن، نوشتن، الان تو روزنامه ها و جرایید و مجلاتشون موجوده. پس اگر قراره در آینده مثل نسل من نشینید اینجا پاسخگوی نسل بعد از خودتون نباشید و شرمنده نسل بعد از خودتون باشید، اگر میخواد این گونه باشه از الان فکر نکنید که چه باید کرد. ما یک راه داریم در اقتصاد مقاومتی، در کد آمایی ما بیاییم به گونه ای سازوکار اقتصاد این مملکت رو ترسیم کنیم که اونجای قرضه رو بداره شما، که اونجای قرضه همه شکست کنه. حالا نظام میخواد در دانشگاه اقتصاد رو ببنده یا نبنده، اینقدر من این حرف رو تو دانشگاه های مختلف کشور و تو رسانه ها و تریبون ها دنبال می کنم که جامعه اقتصادی کشور مجبور بشه واکنش نشون بده به حرفای استیگلی. کار میکنیم به حول قوه ارادی که اقتصاد مملکت ما از مدل های اقتصاد مدرن جدا بشه و آزاد بشه. یک اصل و شما نفس جوان اگر شبیه یک ساختار کدامایی اقتصاد مستقل در واقع استقلال اقتصادی رو مبنای سازوکار خودتون قرار بدید، به این نفسه از منابع خودمون با نیروی ارزان کار خودمون با مهندس و متخصص خودمون تأمین زندگی رو صورت بدیم و این رو مبنای عمل خودمون قرار بدیم، نه اینکه وابسته باشیم. 2010 شایی پول گذاشتن کف دست دولت ما که تو خیابونه تهران نگاه کنید محموله پشت محموله پرشه داره وارد میشه، ماشین 500 میلیون تومانی رو تو شمال تهران کی سوار میشه؟ مرفه بیدردی که اصلا براش مهم نیست اینجا استقلال داشته باشه نداشته باشه. چه لزومی داره وقتی ما در تحریم اقتصادی هستیم این همه ماشین های گرون قیمت رنگ و رنگ وارد تهران بشه، طرف با دوست دختر شلومونه تهران همینجوری گشت کنه بره بالا بیا پایین، دارو به ما میدن؟ ما باید خودمون رو وابسته کنیم برای ورود ماشین پرشه؟ اینا اون نکاتی که دیدیم. اساس و اصول اقتصاد مقاومتی یعنی مقاومت‌سازی اقتصاد. شما در دو مرحله دست مقاومت می‌زنید. دو مرحله مقاومت پیشش می‌گیرن جایی که یه شهری محاصره شده، جایی که شهری اشغال شده. مثلا خرمشهر اشغال شده، آبادان محاصره. اونجا جنبش مقاومت شکل می‌گیره. جنوب لبنان اشغال شده، فلسطین اشغال شده، جنبش مقاومت شکل می‌گیره. برای زدودن اشغال، برای زدودن محاصره. ما در محاصره اقتصادی هستیم و در اشغال اقتصادی. محاصره اقتصادی از سوی بیگانگان، از سوی علم اقتصاد منحط مدرن ربوی اشغال شدیم. جنبش مقاومت باید را بندازیم بتونیم این اشغال رو بزداییم. جنبش مقاومت باید را بندازیم این محاصره رو بزداییم. این سازوکار این پدیده میشه اقتصاد مقاومتی. به گونه ای که این اون چرد مانو و چرد خدا که با منابع داخل اون روستا خودش رو اداره میکرد، ما درصد نیازمون رو از داخل تامین کنیم. حالا در همونم بازه با کشورهای جهان مراوده داریم، غیر از رژیم صهیونیستی با هر کشور دیگه ای از تراز همترازی و احترام متقابل وارد بشه سیاست خارجی ما آماده مذاکره بوده. عزت حکمت مصلحت. اما اگر کسی از موضع گردن فرازی و گردن کلوفتی و عربده کشی بخواست بیاد طرف مردم ما بگیسته، ما تو 35 سال گذشته پشت در مردم رو نگه داشتیم. عهده آمریکایی ها اینه که یک ایران 35 سال اروپا وایستاده سفارت خونش اینجا بسته بوده، پیام به همه جهان بوده میشود بدون آمریکا روی پامون. حالا به ایادی و از ما به خودش میگه برید اونجا بگید که ما هیچ راهی نداریم جز رابطه با آمریکا. خبره نیست، آمریکا به رابطه با ما نیاز داره، دولت آقای اوباما نیاز به رابطه با ما داشته. همیشه جمهوری خواها زدن تو سر حزب دموکرات، گفتن زمان شما بی عرضه های حزب دموکرات بود که شاه از دست ما رفت زمان جیمی کارتر. آقای اوباما دموکرات میخواست به جمهوری خواها بگه دیدید من دوباره ایران آوردم پای میز مذاکره، او نیاز به مذاکره با ما داره. میخواست به جمهوری خواها بگه شما با تیر و تفنگ رفتید میشید عراق و افغانستان گرفتید، من ایران رو با پنبه سر بریدم و بردم پای میز مذاکره. دو تا کاری میخواست رو بخونه روبروی جمهوری خواها. اون به ما نیاز داشت. بعد هم گفتن تحریم ها 20 سال دیگه برداشته میشه. 20 سال دیگه توافق جناب که کسی جرأت نمیکنه افشا کنه رو کنه گرد به مردم نشون بده. مگه درخواست نکردن از 70,000 استاد دانشگاه مملکت که در مقابل کم سوادها گرد به مردم جواب بدید دفاع کنید از فرزند دسته ای؟ چرا یه دونه استاد دانشگاه نمیاد دفاع کنه؟ خیلی ما از ترکیه انداختیم. ببینید یک نفر پیدا میشه بیاید مثلا از پر از این مذاکرات دفاع علمی تروریست بذاریم جلومون با همدیگه ورق به ورق صفحه به صفحه بخونید ببینید چی داریم چی گرفتیم. حالا به ما گفتن آقا جان فلان منتقدین سکوت کنن، ما سکوت کردیم فلان، ولی معناش نیست که جریان روشن فکری بلند شه تو دل مردم رو خالی کنه. مردم حتی نیست ما باید بدونیم فقط و فقط و فقط رابطه با آمریکا مشکل ما رو حل میکنه. اول بگید دیترویت چرا پاشی، دوم چرا 17 تریلیون دلار بدهی، سوم چرا در طول 10 سال 30 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهانی، چهارم چرا استیگلیس گفته که اقتصاد جهانی پاشیده علم اقتصاد سقوط کرده، پنجم ششم هفتم هشتم. هر وقت داری جواب دادید بعد ما به شما میگیم چرا مذاکره نمی کنید. برن میشه وزیر خارجه مملکت میره میگه توان دفاعی ما توان دفاعی نبوده، ما این کاره نیستیم. یه کسی نیست وزیر خارجه مملکت بگه تو ایران زندگی نکردی 5 سال گذشته یا نه، شما توی ایران زندگی نمیکردی رو کره زمین که بودی یا نه، موقعی که تفکر تو حاکم بود در این کشور بود دردی، دو تا جنگ شد عراق و افغانستان به طرف ما اشغال شد، ولی در 5-6 سال گذشته 4 تا جنگ شد، 4 تا جنگ خودشون اعلام کردن آمریکایی این پراکسی وار بود، جنگ نیابتی. 34 روز حزب الله لبنان کوبید تو سر اسرائیل خوابوندش این ولد چموش سهزنیت رو، نوشتن که اسرائیل به نیابت از آمریکا و حزب الله لبنان به نیابت از ایران جنگید و پیروزش ایران بود. خودشون نوشتن، انگلیسی نگاه کنید، سرچونی پراکسی وار. دو سال بعد در 1987 در نبرد غزه 22 جوانان حماس جنگیدن با اسرائیل. باریکه غزه 2 کیلومتر عرضشه، 40 کیلومتر طولشه، فشرده ترین جای در کره زمین تراکم انسانی وجود داره. با رشادت تمام جوانان حماس و جهاد اسلامی جنگیدن 22 روز اسرائیل رو شکست داشتن. باز اعلام شد حماس و جهاد اسلامی به نیابت از ایران جنگیدن در پراکسی وار، اسرائیل به نیابت از آمریکا. سال گذشته در محرم پاییز سال گذشته خانم زیدیدنی مصاحبه کرده بود وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، گفته بود که با نیویورکر گفته بود که رابطه نامشروع جنسی داشته موقعی که وزیر خارجه بوده با بعضی از سران کشورهای عربی و ترکیه و اینور اونور، اسم برده بود از بعضیا، امیر قطر و چی و چی و تماس گرفتن مسئولین، گفتن آقا تیم کارشناسی بنشینه بررسی کنیم ببینیم که این موضع برای چیه، چون وقتی که اینجوری علنی موضع میگیرن قراره به یه جایی حمله کنن. دارن میگن آقا یعنی بعد خبرنگار پرسید شما با هماهنگی چی کار کردید؟ خانم لیجنی گفته بود با نظر عالی ترین مقام حاکم یهود، اون در اسرائیل اجازه داده بود، گفته این کارو بکنید، فیلماشون هم آماده است. غالبا اینجوریه که از رهبران این کشورها صحنه های گیرشون رو آماده میکنن، براشون تو پاکت میفرستن، طرف متوجه میشه قرار چند روز آینده اتفاقی در سیاست بین الملل بیفته، او باید خفه بشه ساکت بشه موضوع نگیره. واقعیتی که کلاس اون روسی داشتیم بهتون درس میدن اینا. خانم لیجنی این موضوع رو اعلام کرده بود برای اینجا باید تحلیل میشه که آقا چرا میخواد این کار رو بکنه. چهار تا گزینه بود، یا میخوان به تاسیسات اتمی ما حمله کنن، دارن به همین کشورها میگن آقا از همه تو فیلم داری ساکر خفه، یا میخوان به جنوب لبنان حمله کنن، یا میخوان به سوریه حمله کنن، یا میخوان دوباره به غزه حمله کنن. سه روز قبل از درگیری بود تو این چهار تا گزینه اعلام شد. خب اینا بعد اعلام آماده باشی داد که به تصدیق ما میخواد حمله بشه، یا به سوریه یا به لبنان یا به غزه. بالاخره چهارمی شد، سه روز بعد حمله کردن به غزه. ایران چهار روز تحمل کرد، چون آقای مرسی در مصر حکومت میکرد، آقای اردوغان هم مدعی دفاع از فلسطین شده بود توی ترکیه. ایران اجازه داد ببینیم حالا اینا این دفعه دفاع میکنن از کشور فلسطین یا نه، از مردم فلسطین. چهار روز ایران صبر کرد. چهار روز دوم ایران اجازه داد به جهاد اسلامی و نیروهای فلسطینی که راکت‌های 333 میلیمتری فجر جمهوری اسلامی رو به سمت تل‌آویو شلیک کنند. طرح گنبد آهنین مورد ادعای رژیم افسانه‌ای صهیونیستی که آقا هیچ چیزی نمی‌تونه این رو نابود کنه، راکت‌های 333 میلیمتری فجر، سلاح‌های دست صدوم ما، نه سلاح‌های اصلی. رفت خود توی تل‌آویو. اوباما تلفن رو برداشت، زنگ زد به مرسی و به اردوغان و به این اون جون مادر رو دیگه تماس با ایران بگیره تو رو خود. آقا باشه بسه نوت دیگه آنتن دادن با بلند شدون رفتون نشستون یه تلویزیون گفتن آقا دیگه ما وجود داریم. این جمله آقا مردم رهبری رو پخش کردن که فرمود هر کجا اسرائیل باشه یه طرف جهتمایی، هر کجا باشه بکنی زنگ تو نماز جمعه بعدش آقا هر کجا اسرائیل باشه یه طرفش ما این چشمانم نمی کنیم، اینجا اونجا 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 ما بودیم. یکی تو بعد نفر بده این وزیر خارجه جمهوری اسلامی بزن آقای وزیر خارجه که فکر بود قدرت دفاعی ما اینه اینه اینه. دوست عزیز رو کره زمین که بودی این سه تا جنگی که دیدی، جنگ 34 روزه، جنگ 22 روزه و جنگ 8 روزه، تو 8 روز 4 روز تو ما ثبت کردی، تو 4 روز دوم دیدی که اسرائیل مجبور به عقب نشینی شد. اعلام کردن پراکسیوار بود، مردم غزه بلند شدن پرچم ایران و پرچم فلسطین رو بستن به همدیگه آویزون کردن. اونجا تنها متحد فلسطینی ها ایران. بعد هم جنگ چهارم 35 ماه توی سوریه از 80 کشور تروریست بردن. 36 میلیارد دلار رژیم عربستان هزینه کرده، رژیم قطر هزینه کرده، دولت اسرائیل بیمارستان صحرایی زده تروریستا رو میبره اونجا ترمیم میکنه، آمریکا و اتحادیه اروپا پشت شیش دادن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی 35 ماه اون کشور سقوط نکرده. یکی بسیار به این مدیرهای ما و به این روشنفکرهای ما بگی آقا یه ذره خودتون رو باور داشته باشید، یکم جامعت رو باور داشته باشید. این دیره ما گذینه ها دیگه میزه. تو فعلا با نوچه های ما این برابر دنیا در افتادی شکست خوردی، تو ما رو تحصیل میکنی؟ 67% انرژی جهان از دوربر ما رد میشه، دست بزنی به ترکیب امنیت این مملکت اوقع متوجه میشه با چی طرفی. این مردم سال یه بار ازان لباس مشکی میکوشن عزادار امام حسین هست. این مردم با خون با شهادت آشناسن، تو با چی طرفی؟ فکرده چه ها باشن فکر خوب فروخته بودن شدن اون الان اینجا دکترها به دکترها گرفتن چرا باید میبنن زوری گردن میکنن تو احزاق داوود مجید شما رو میگن فکرده همه چه خلرها همونطور که فرمود رهبر این مملکت هشت بیاب روی لیبرالیزم از بام به کف افتاده، هر چهار تا استاد لیبرال بودن شد این مملکت هر چی دلخواستش میخواد بگن، سیاست خارجی رو از کف خیابون جمع کنید، برید رابطه برقرار کنید. چه خبره؟ کارتوخابای مترو تهران بیشتر یا کارتوخابای مترو لس‌آنجلس و نیویورک و میشیگان؟ آدرس غلط به مردم میدید، نشانی غلط به مردم میدید، از آمریکای قول پوشالی رست کردید. گزینه های ما روی میزه زیر میزه. 12 سال رفتید افغانستان گرفتید، هنوز که هنوز اونجا عزیزان نکبت میریزه، اون ملت رو بدبخت کردی، اون ملت رو بیچاره کردی، تولید مواد مخدر چهار برابر رسیده، نابود کردی که نسل تو افغانستان نمیذارید ملت به حال خودشون باشن، پاکستان رو نابود کردید، هر روز بمباران، هر روز بمباران. تا رحم نمی‌کنن به جهان اسلام. یه روز می‌رسن توی میانمار، اونجا مسلمان‌ها رو می‌کشن توسط بودایی‌ها. یه روز می‌رسن تو آفریقای مرکزی مسلمان‌کشی رو می‌ذارن. یه روز تو جنوب سودان به قول خودشون رفراندوم رو می‌ذارن اندازه کشور فرانسه از جنوب سودان جدا می‌کنن. ما رو سرگرم کردن. هیچ چیزی جهان اسلام داره از دستمون میره. بعد وقت چهار تا متفکر عوض ما تو جامعهمون داشته باشیم به مردم بگن آقا سیاست‌های استعمار اینه، یعنی به مردممون میگه مردم ما همه مشکلات ما حل فقط، یعنی چه مشکلات ما حل فقط تو رابطه با آمریکا؟ اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهان فرو پاشیده، بر احوال آن مرد باید گریز که دخلش بود 19 خرد 20. اقتصاد کره زمین دخلش 19 خرد 6 به اقتصاد کره زمین پاشیده. پروفسور ریچارد واتسون ترند 40 سال آینده جهان رو پرسین کرده، یعنی افقهای آینده 40 سال جهان رو. این حرفا مال ما نیست، دوست عزیز دانشجو، مال خودشونه. بگذار وبسایتشون میگه 13 تا ابر افق، ابر مسیر وجود داره برای سال 2050. 2010 تهیه کرده، 4 سال پیش برای 2050، 40 ساله تو بحث آینده شناسی. آقای واتسون از این 13 تایی که ترسیم کرده یکیش شیریه ایجی که ما هم داریم شیری میشیم، یکیش بدهیه در. میگه بدهی که شکل گرفته تا سال 2050 همینجوری ادامه پیدا میکنه. این حرف مال ما نیست، استاد اقتصاد ما هم زیر این حرف گرد میدن. دوست دانشجو میگه یکیش ایندیویدوالیتی و تفرده، یکی شهرنشینی مفرد. میگه سال 2050 هیچ روستایی باقی نمیمونه، همه میان شهرنشین میشن، اوربانیزیشن. یکیش دیجیتالیزیشن، تازه موبایل و لپتاپ و تبلت و اینا رو دیدید. میگه زندگی هر چی میریم جلوتر دیجیتالیتر میشه، این خطرات چه داره. این 13 تا که تعریف میکنه، یکیش پادر 6 انتقال قدرت از غرب به شرق کره زمینه. از این 13 تا یکیش میگه قدرت از آمریکا و اروپا میاد به شرق، تو چین، ایران، هند، هر کجا هست میاد به شرق. از سال 2010 تا 2050 تا 40 سال قدرت از غرب عالم به شرق عالم میاد. اینایی که به شما میگن باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکلمون حل میشه، آمریکا به رابطه با ما نیاز داره. این استراتژیستای آمریکایی رو تایید کردن دوست عزیز دانشجو، کسانی که پرسپکتورن، پرسپکتیو آینده رو به کاخ سفید میدن، نه مثل روشن فکر خودفروخته تو سرزمین ما. ببینید طرف داره میگه آقا تابرشیز انتقال قدرت از فرد به شرق. بعد جالبه در مورد بدهی چی میگه؟ در مورد بدهی، روز لاین بدهی و اون نگاه کرنده بدهی در میگه که در اون خط قرمز خط اقتصاده، میگه تنها راه نجات از بدهی یک نصفه اسلامش قایمن. تنها راه نجات اقتصاد جهان از بدهی اسلامش قایمن، نظام مالی اسلامی. خدا پدر اونا رو بیامرزه در مقابل بعضی از جنانات روشن فکری ما. توی نشستای دهه قبل که تیمای خارجی میان اینجا یا استاداشون میان از جای مختلف، مدام میپرسن اروپایی یا آمریکایی یا کشور اسلامی و غیره، آقا شما تو جمهوری اسلامی قرار بود مدل ارائه کنید، زودتر باشید مدلتون ارائه کنید. اونا چشمشون به دست جهان اسلام، شما بشینید از دل اسلام مدل اقتصاد به اینا بدید. استادای اقتصاد ما سکوت کردن، روشنفکرامون هم که میگن آقا ما باید بدیم بریم پیش اونا. به این اسناد و مدارک میرسن سکوت میکنن. اسلام فاینانس، نظام مالی اسلامی که به جهان رو نجات بده. یه حرفی زد آدم استیو 20 سال پیش، گفت آقا عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا. بعدش گفتن آقا آدم استیو عرضه و تقاضا رو چی متعادل میکنه تو اقتصاد؟ گفت عرضه و تقاضا رو بذاریم تو بازار آزاد عمل میکنه اقتصاد بازار آزاد. گفت آقا اینو یک متعادل کننده میخواد. گفت دست نامرئی بازار. 20 سال گذشته، الان اقتصاددانان غربی میگن آقا دست نامرئی بازار یک توطئه عظیم بوده، یک توهم بوده. توی همون فورهورسمن، مستند فورهورسمن، اون 11 اقتصاددان جهانی دیدن که 200 سال بشر بدبخت شد با نظریه دست نامرئی بازار. دست نامرئی بازار که آقا چطور یه طرف عرضه یه طرف تقاضا دیگه، به تقاضای شما دامن میزنن به آگهی بازرگانی و تبلیغ توی تلویزیون. شما متقاضی میشید، بعد برای تامین ارزی که صورت میگیره باید برید پول پیدا کنید، لذا اقتصاد پول مبنا مطرح میشه. دوتاشو گفته بود دیگه، ارزی و تقاضا، ولی قصد تبلیغ و قصد پول رو اشاره نکرده بود. منشأ اقتصاد پولی از اینجا در میاد. خودشون رو فهمیدن رفتن زیر سوال. قرآن چی میگه به ما؟ قرآن در مقابل دست نامرئی بازار به ما میگه یاد الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست ها. چرخش چیه؟ آیه که این دوست قاری بود اینجا خوند که در واقع فتح باب جلسه ما بود، نمیدونم ایشون حساب شده این آیه رو تلاوت کردن یا اتفاقی بود. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کار خداست، بستش بده یا مقدرش کنه محدود یا غیره، این کار خداست. خدا رزق ما رو مادی و معنوی به ما میده، پس این کار خداست، مبدا خداست. رزقی که به ما داد ما بیع صورت میدیم. اصالت اقتصاد در قرآن فروشه، بیع یعنی فروش، میفروشی. آیه 111 سوره توبه میفرماد ان الله اشترى، خدا مشتری، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس شماست. تا الان هیچکس متوجه نبود که در اقتصاد نفس هم فروخته میشه. همه فکر کردن فقط مال فروخته میشه، یک کمی مال حساب به کار نزدیک شده بودن. دو سال پیش یک کارگردان چپ آمریکایی به فیلم سینمایی ساخته ببینید تشکیل کنند این تایم چیا دیدن؟ یه دو سه پنج خوبه ده ببینید داره این تایم سال 2006 رو ترسیم میکنه که یه پول به اقتصاد جهان نیست و به جای پول دست های کنتور 13 رقمی داره که میگیرن دو لحظات خارجه میکنن، یه روز مثلا دو سه روز به عمرشون اضافه میشه، میرن یه قهوه بخورن مثلا 20 دقیقه عمرشون کم میشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا مشتری مال و نفس مؤمنین. حالا اینو بیشتر در مورد شهید ما به کار میبریم. در ادامه بعدا میفرماد وعدا علیه حقا فی التوراه و الانجیل و القرآن فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید، با این سازوکار خرید و فروش شدید. خب وقتی ما بیع صورت میدیم، حالا مال و نفسمون رو که خدا رزق ما کرده میخوایم بفروشیم به خدا، چهار تا حوزه برای ما دیده: انفاق، صدقه و زکات، قرض حسنه و انفال. صدقه و زکات چون تقریبا یکی هستن، انفاق قیدش در مورد انفاق اینه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نمیرسی به نیکی مگر اینکه آنچه را که دوست داری انفاق کنی. و میفرما تو آیه که اگر شما انفاق کنید مثلتون مثل چه چیزی که حبه کاشته انگار یه درخت مومیاد بالا هفت خوشه داره، هفت خوشه داره، هفت سنبل، هر خوشه 100 تا دونه و بلکه بیشتر، 700 برابر میگه مضاعف داره. یه حبه کاشته 700 برابر بشه میگه. چطور ما پشت کردیم به این قرآن؟ ما 1,500,000,000 مسلمان چطور جواب این قرآن رو فردا در آخرت میدیم؟ میفرماد که انفاق کنید، بعد میفرماد صدقه و زکات. چه عرض کردم؟ یک کلمه که زبان مسئولین جمهوری اسلامی جا افتاده، اقتصاد صدقه ای. آقا اگه منظور کنید اقتصاد دولت قبلیه، هر خوشی میخواد بذاره دوش بدید، کلمه های قرآنی رو هزینه نکنید. اقتصاد صدقی با اون آیه شخصی که آمده یک اقتصاد متعالیه، اقتصاد گداپروری نیست. اقتصاد صدقی، اقتصاد زکات یکی از ارکان دینه. شوخی نکنید با کلمه های قرآنی توی دعوه های سیاسی دون. سپس قرض حسنه، جنبشی رو در دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه جا افتاده. خوب شما دوستان عزیزم بهش بپیوندید، جنبش جنگ مبارزه با جنگ با خدا، جنبش ضد ربا، وبسایتی که داره به نام ربا داتالار. جوانانی که میخوان درگیر ربا نباشن تو زندگیشون، یکی از علما و مراجع امام تقلید سال گذشته در 25 خرداد سال گذشته در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی فرمود 80% از مردم زندگیشون با وام و ربا داره جلو میره. به این خاطر دعای مردم بالا نمیره. یه فکر میکنید 80% مردم با با وام و ربا حیرت انگیزه. ما چطور خودمون از ربا بگیریم؟ چطور خودمون از وام بگیریم؟ وامداری یک توکه است در نظام اقتصاد جهانی. یهودی رو وام کرد، وام با قرض حسنه قرض میکنه. یه باری کسی به شما قرض میده، حالا حتی خوب بازدید بدید چیزم نمیخواد بری فروش، اما وقتی که وام میدن میگن آقا الان یه میلیون تومان بگیری شیش ماه دیگه ارزش شده 500,000 تومان، نمیشه از شما مثلا اینقدر بهره روش کمتر بگیرن، کلا شهریه درست میکنن برای خودشون تو این بانک ها. نشسته بودم پارسال داشتم مطالعه میکردم، تلویزیون یه برنامه داشت پخش میکرد، که شنیدم یه طلبه رو نشون داد، طلبه جوانی توی قم 7-8 تا بچه. گفتم ای ما یه دانشجو اگه ازدواج کنه دیدن جرأت نداره، استاد نمیشه، پول نداره نمیشه، هیچ چیزی 7-8 تا بچه. دقت کردم کتاب رو بستم دیدم رفت جلو، توضیح داد بعد آخرش گفت الحمدلله خدا توفیق داده تا الان یک ریال وام نگرفتیم. گفتم آها این خودشه دلیل اینه که تونست زود ازدواج کنه، تونست بچه دار بشه، 7-8 تا بچه هم داشته باشه، مشکل هم نداشته باشه، بابت اینه که وام نگرفته. لذا به عنوان یه پدر خدمت شما پسران و دختران خودم، به عنوان یه برادر بزرگتر، به عنوان یه معلم خواهش میکنم تمرین کنید تو زندگیتون تا میشه وام نگیرید، تا میشه جوری ساده زندگی کنید که آلوده به وام نشید. آلوده به وام شدی زندگی تو تحت تاثیر قرار میگیره. نجات بدید خودتون از دست یک سیستم اقتصادی چنینی. ملاحظه فرمودید؟ اما سیستم اقتصادی چنینی رو ما باید بدونیم. شما تشدد، صدقه، زکات، انفاق، قرض حسنه، سنت های این چنین رو باید احیا کنید. گام چهارمش میشه چی؟ خدا وقتی این چهار تا رو انجام بدید خدا به شما برکت میده. اون برکت اون 700 برابره بود، 700 برابر اقتصاد برکت مبنا. حالا میتونید تعریف دقیقی از اقتصاد بدید. تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، این لیوانه میشه 700 برابر. اون موقع به همه میرسه. پس وقتی میکنید زمین نگرانن که آب شد، انرژی و فضا برای 7 میلیارد و 2 دهم داره کم میشه و وقتی به 8-9 میلیارد نفر میرسیم دیگه کل زمین چشش نداره، اگر اقتصاد برهانی برکت مبنا رو مبنا قرار داده باشید، دوست عزیز زمانی که شما به سن من میرسید که دیگه اون موقع ماها نیستید، اون موقع اگر اقتصاد برکت مبنا باشد مطمئن باشید بشر مشکلی از کمبود اونها احساس نمی کنه. اقتصاد تدامایی یعنی اقتصاد کدامایی باید گفتمان بشه. اقتصاد مقاومتی برای گفتمان شدنش نیاز داره به اینکه اول ما با قرآن آشتی کنیم، خوش کنیم به تئوری‌های منحط فردی، باور کنیم اعتقاد دینی خودمون رو. قرآن برای این نباشه که صرفا درس بذاریم رو شکم بخوریم. اگر این نکاتی که فهرستوار اشاره کردم که همه اینها تئوریزه شده در فقه مذاهب پنجگانه ما، در مذهب شیعه، در مذهب حنبلی، در مذهب شافعی، در مذهب مالکی، در همه مذاهب شیعه، رو این موارد در طول 6000 سال گذشته کار شده. اگر ما باور کنیم داشته های اسلام رو، شما مطمئن باشید که نیاز به قرض ندارید. خودشون دارن میگن اسلام فایننس، نظام مالی اسلام ما رو نجات میده. امروز در شرایطی قرار داریم که گفتمان کردن اقتصاد مقاومتی زمینه نجات اقتصادی و استقلال اقتصادی ما رو رقم می‌زنه، یعنی رسیدن به یک کلامی تخصصی. این از نفس شما به دور که در قفلت به سر ببرید و ذهن و فکر خودتون رو دست جریانات روشنفکری بدید که اینها در عدم اصالت اندیشه‌شون و در عدم تعلقشون به اعتقادات ملی و دینی خودشون، همین بعد که هیچ چیزی جز آنچه که از آن سوی مرزها سقف بزنن ندارن. انشاءالله و سلام.
این نمیشه
بگیم
که اولا که آبا در اگر ما پاران شاهده
بفرد
جناب های دیدات ارفا سوالش صحبتش شما کردید.
بفرمایید.
شما گفتین که بدهی توی دولت آمریکا زیاده.
بله.
من خودم به شهر حساب داریم.
بله.
ما توی دست مدیریت مالی کنیش مدیریت مالی محفظ.
بله.
مدیر مالی هستش که بدهی هاش بیشتر باشه. الان شما داریم دقیقاً مخالف قانون حسابداری و مدیریت مالی رو بیشتر کنیم.
بله.
و شما گفتین که یه سور خواهدی به ما میدن چهار میلیارد نمیدیم.
بله.
خب اول این به صورت ماهیانه که بعد از اون دولت آمریکا گفته که سرمایه های دروش شده ایران هم باز میشه.
نه نه فقط همین خواهد باز نه نه نه
دولت از خبره هر گذارن نوره
نه
از سایتر خبری خودم.
بله. همون چهار و دوده هم رو چهار و دوده هم قرار شده بدن بعد آره بعد اونم پیچه پیچه و برای بعد قرار شده تو نشست های
بعدی
آره توی بعد از این چهار بعد از این شیش ماه دوباره توی توافق های بعدی موارد بعدی مشخص میشه. از صد میلیارد چهار و دوده هم چهار و نیم دارن میدن هم یعنی صد میلیارد بلوکه شده چهار و نیمش رو میدن.
این مدیونی که الان دارن میدن پول یعنی نفتی هستش که فروخته شده
بله
بله اون
ندارن 100 میلیارد نه 100 میلیارد ما نفت 100 میلیارد از ما بلوکه شده 4 و نیمشو دارن میدن تو 6 ماه
بله
بعد اون برگشت میمونه نه 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 کلن تو 6 ماه 4 میلیارد حالا یه بار دیگه نگاه کنید یه بار دیگه نگاه کنید الان اینجا آنلاین بود آقای این پشت کامپیوتر آنلاین هستی بودید به خبر بگیرید آره
بفرمایید
بفرمایید
صحبت برداشته شده جنده ما شده صحبت برداشته شده دکت جو اومده شما بکنید 8 سال شکوفایی هسته این 8 سال شکوفایی هسته نتیجه از تورم 45% بوده و دوزیت برابر که دو روز پیش یکی دیگه از تورمش در اومده این دوزیت 12 میلیارد تومان حتی معمولیت به فردی داده شده که حتی معمولیت نرفته
بله
شما بکنیم باوستگی و استدلال والا اونا همین چیزی که توی استفاد رو خود بشن خواهد که اونا بچه به استفادی از اشار بهتر بکنم
همون علمه که سقوط کرده هم بکنم حتما به دوستانی که اینجا استفاد پاس کردن بگید ببرن به استاداتون دانشگاه کتاب نشون بدن
هر دولت باید به فکر این باشی که مردمش رفاه باشه
بله
نه اینکه به هر خدمتی به هر ایدئولوژی که دارن سنگ بزنن که اون ایدئولوژی خودشون کار بیارن و مردم
مثلا رفاه کنن خب مثلا اگر ما باید چیکار میکردیم که گوشت از صبح برگرده تو صفرمون رابطه با آمریکا
من نمیگم رابطه
نه رابطه با آمریکا افغانستان که الان با آمریکا رابطه داره گوشت تو صفر مردمشه پاکستان که با آمریکا رابطه داره گوشت تو صفر مردمشه عراق که با آمریکا رابطه داره گوشت تو صفر بعد استفاده کوچی الان خیلی شده
بعد قشنگ استفاده شده
چی گفته؟ آمارا رو نگاه کن یه بار دیگه آمار اکانومیست بیدر دایجست رو نشون بده نه آمار اقتصاد دانشگاه زاهدان نه نشون بده آمار اقتصاد رو نه عزیز خانه بیده آقایون نگاه کنید این آمار بانک جهانیه نه آمار اقتصاد دانشگاه های ایران اون کشور ترکیه از رنگش قرمزه کشور ترکیه اینو قبول نیست اونی که تو دانشگاه شما درس میدن قبوله نه عزیز برادر من این چیزی که به شما گفتن ببخشید این که اصلا معنی نداره این ترکیه است این وضع اقتصاد ترکیه است
آقای
دوستو اگر نه 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 اگ بله هیچ کمتره. ولی آیا در اصل رابطه با آمریکا؟
با آمریکا سر جنگ نداره.
نه نه سر جنگ نداره. ما سر کی سر جنگ داشته؟
آیا
به تو ما آمریکا رو تحریم کرده یا آمریکا ما رو تحریم کرده؟
حرفایی که من داریم
ما چی گفتیم؟ نه عزیز بگو دیگه دوستان شفاف بشه. شما بگو ما با آمریکا چی گفتیم که با ما بد شده؟ ما متهمیم که انقلاب کردیم. بله
ولی بعد باید دشمن طوری رفتار کرد که ما سود خودمون رو داریم.
مثلا
هر دو
مگه قبلا نگفتم 10 سال پیش عزیزم 10 سال پیش عرض کردم 10 سال پیش ما رفتیم با آمریکا لبخند زدیم گفتیم گفتگو تمدنم شعار ملی ما این بود گفتگو تمدنم. خب مال ملت ما بود که رئیس جمهور ما بود دیگه. آقا اول شما رفتی گفتی گفتگوی تمدن ها به شما دهنکجی کرد گذاشتتون توی محور شرارت مردم کسی رو بردن سر کار که جوابش اونجوری بده بگه حالا کار نه دیگه قبول نداری. شما یه بار رفتی گفتی آقا من اومدم گفتم گفتگوی تمدن ها جواب گفتگوی تمدن ها رو چی داد؟ گفتی ها توی موضوع ضعفن. الان داره چی میگه؟ دیروز آقای اوباما مصاحبه کرده با نشریه بلومبرگ دیروز گفته ایران بابت ضعف اقتصادی آمده پای میز مذاکره. نمیگه که شما داری لبخند میزنی بگی آقا ما با جهان جنگ نداریم. بله
ضعف اقتصادی نداریم.
یعنی خود آمریکا ضعف اقتصادی نداره؟ ببین آخر یه موقع من میگم من ضعف اقتصادی دارم اون بعدش خوبه من برای حل مشکل اقتصادی میرم با اون رابطه برقرار میکنم درست بشه. بابا من دارم میگم آقا ما از اون بهتریم. ما از آمریکا بهتریم. ما از آمریکا بهتریم. دوست عزیز شما از
آقا
تحقیق ارائه دادی شما از اکسیبیت کلوتری شما از آقا شما از من بگو شما از آقای استیگلیس جلوتری؟ نه لفتش دیره داره پدر علم اقتصاد عزیز من فرزند من پدر علم اقتصاد داره به من شما میگه که مدل های غربی پاشیده. نه اینجوری نیست. اگر تصور من شما این باشه که ما با دنیا سر جنگ داریم ما اومدیم گفتیم آمریکا ما با تو سر جنگ داریم آمریکا ما جنگ داریم کی آزم مسافر بری ما رو زد؟ کی نفتشای ما رو زد؟ کی عراق 8 سال به جون ما انداخت؟ کی تو منطقه اومده جنگ را انداخته؟ کی اومده؟ ببین شما بشین فهرست کن این محوره که آمریکا دنبال میکنه انگار ما در واقع آمریکا ساکت نشسته بود ما رفتیم بشین
آها چیزی که
داشتون یه طرفی که دارد داری؟ هیچ داری؟ نه آقا روسیه هست این وقت هست اصلا این چیزی که جریان روشن بگیر به شما داده جریان جنسای بلگره چیه تو آمریکا من این تاثیر رو بذاشت هیچ کشوری توی دنیا از دست جنسای چینی نجات پیدا نکرد خیال راحت بذارید آقا تا صحبت کنیم شما تا صحبت کنیم درست من بشتن شما سرگاری دارم خب نه بابا تمرکز داشته باش اصلا فکر نکن که جلسه رسمی خودمون خب شما اینجا بودیم شما آقای گوله دید بابا آقا کنفرانس داره ارائه میکنه آقا یک ببینید اینجا بودیم که ما با آمریکا سر جنگ داریم چون ما با آمریکا جنسای چیه جنسای چیه جنسای چیه
جنسای چیه
همه چین کالاهای چینی همه بازارهای دنیا رو اشغال کرده. لذات این نیست که فقط نه شما ساده از جمله اول نگید که ما از آمریکا درسمون رو جمع کردیم با چیه. در صورتی که مسئله جنس چینی بازار ایران و بازار چین نمیشناسه، با آمریکا نمیشناسه، اون به همه بازارها چون ارزان‌تره. حالا به قول شما بنجلش میاد اینجا، نه به قول شما بنجلش میاد اینجا چون ارزان‌تره، بعد بهترینش هم میره تو آمریکا چون بعد از کالای آمریکایی ارزان‌تره، از کالای استرالیایی ارزان‌تره. لذا مسئله این نیست که آمریکا دست دراز کرده به سمت چین، استرالیا دست دراز کرده به سمت چین، چین الان کالاش ارزان‌تر بازار دنیا رو میگیره. مسئله پیمان استراتژیکه. ببینید ما با آمریکا نه به هر جهت الان که شما تو تحریمی خب الان وقتی شما نمیتونید پول مبادله کنید، آیا بهتر نیست مثلا از چیز قدیمی تقاضایی استفاده کنید؟ این معنیش این معنیش این که شما رفتید به اون باج دادی. آخه شما باید مثلا نه این حرفی نه که ما اگر آمدیم الغا کردیم که آقا تو دنیا دو تا قدرت هست، یه قدرت آمریکا و اروپا، یه قدرت چین و روسیه، اگر کسی نرفت سمت این دوتا تو جامعه الغا میکنیم که رفتی سمت این دوتای دیگه، چه ما روسیه و چین برای ما این جایگاه رو دارن؟ چه ما اصلا به اینا اعتماد داشتیم و داریم؟ نه اینجوری این الغا رو برای خودتون اگر باقی دیگه توجیه پذیره که جامعه دو قطبیه، یه گروهش رفتن به سمت چین و روسیه، یه گروه رفتن به سمت آمریکا و اروپا، ما بیان بگیم آقا حالا که این نفس اون واقعیتش اینه که نه از اروپا و آمریکا چیزی به ما میباشه، به مردم ما، نه از چین و روسیه، همه اینا دنبال منافعشونن. روسیه آها ما وقتی مثلمون منافع ملیه، ما میگیم ده ها بار شما نگاه کنید برید بگردید توی سخنرانی من تو فضای سایبر هست، ببینید من گفتم روسیه از پرونده هسته ای ما داره چیکار میکنه، داره معامله میکنه، یعنی اون دوست داره این پرونده هسته ای ما اینجوری بمونه. خب تا چقدر؟ نه نه 25 سال
نیروهای که زمان شاه
قرار بیشتر ببینید معناش این نیست که ما با روسیه رفتیم زیر دخمه این که آقا همه چیزمون از قرض بدیم بدیم به روسیه. ما ملتی هستیم که گفتیم تو پا خودمون. شما این جملات آخر یه سخنرانی من رو از یه بار دیگه مرور کنید تو ذهنتون، از من میگه کلامایی از خدا از بانو گفتن چی؟ رو مرزهای ملی خودمون امید ببندیم، به هیچ کس در بیرون امید نداشته باشیم، تکیه کنیم به خودمون، یعنی ایران میشه نه تکیهش اروپا و آمریکا باشه نه به روسیه و چین. اینجا میشه کلامایی. منظور اقتصاد مقاومتی اینه که هر چیز رو زمین خودمونه، هر چی کارگر کارمند خودمونه، هر چی منابع خودمونه، خودمون تولید کنیم، هر چی اضافهش رو صادر کنیم. معناش این نیست که آقا وقتی میگیم با آمریکا و اروپا نه، پس بریم با روسیه و چین. نه میگیم خودتفا کامل بشویم در اقتصاد مقاومتی. اما نه چرا با توجه به ظرفیتی که ما در اقتصادمون دست در زمین در منابع اداری شما دو تا نکته بود،
یکی این که شما گفتید مذاکرات هسته ای تو بحث مذاکرات هسته ای رو بیان کردید که هسته ای مذاکرات میشه.
بله
آقای عراقچی این حرف رو بزن که اولا این مرکب میشه در مذاکرات هسته ای اولا خودشون گفتن که نه مخالفم نه موافقم.
تمام بله شما که اعلام کردن.
بله و آقای عراقچی هم گفتن که در طول مذاکرات رهبری از روند ریز
مذاکرات
با
خبر فقط نه بگیم مذاکرات هستی مذاکرات هستی مذاکر با آمریکا رو با مذاکر با هستی بسایی دیزا ببینید که با من مذاکرات هستی
مذاکرات
هستی رو گفتیم این جمله من این بود ما در مذاکرات هستی رفتیم پای کار اینجوری شد اینجوری شده. چرا دوستان حواورشون داشته که ما داریم با آمریکا رابطه مذاکره می‌کنیم برای رابطه با آمریکا که مشکلمون تو رابطه با آمریکا حل می‌شه؟ ببینید یه بار ما داریم برای پرونده هستی مذاکره می‌کنیم، نه جوهر بده، یه بار ما داریم مذاکره می‌کنیم با آمریکا و 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هستی. بعضی دوستان الان این ذهنیت دارن که داریم با آمریکا مذاکره می‌کنیم برای رابطه با آمریکا، این دو تا رو اصلا جدا کنیم. مسئله بارها خود همین آقای عراقچی و شخص وزیر خارجه گفته آقا ما مسئلهمون رابطه با آمریکا نیست، مسئلهمون مذاکره برای پرونده هسته‌ایه. جریانی که امروز در جامعه داره به این میدنه که آقا مسئله رابطه با آمریکا نه مذاکره، این مقدمات رابطه با آمریکا. اگر اینو مبنا قرار بدی این ما رو بسیار مشکل می‌کنه. ولی در قضیه مذاکره که امروز ای قبل از دولت سر کار بیاد تو همین مشهد فرمود که آقا جان من در مورد قضیه مذاکره خوشبین نیستم، اما برید مذاکره کنید. این کسان سب رهبری اعلام کردن موردش رو رابطه با آمریکا برای اینکه ما سفارت خونه آمریکا رو تو ایران افتتاح کنیم، سفارت خونه رو تو واشنگتن افتتاح کنیم و بگیم آقا دیگه از فردا مشکلاتمون حله. این الان چرا الان خیلی مسته یکم به سایت ها سرده نه یه جستجی کنم. خب موضوع دوست شما
بکنیم یکی اینکه شما بکنیم نوزن از ما سوریه داره مقابله
مقابله مقابله مقابله
مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله
مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله
مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله مقابله
گفتم چهار تا جنگ کنند در خیلی مخواهد بیرو به شیران بیده این سهارمی شیران بیده نداشته بیده اگر ببینید همونطوری که گفتن هزبالله لبنان تراکتیوار بیده گفتن اجزه بیده گفتن سوریه گفتن که لبنان تراکتیوار بیده از طرف ایران لبنان فلسطین و موازی بیده سوریه هم همینطور. این پیامی بود به اون وزیر خارجه که فکر میکنه قدرت نظامی آمریکا خیلی افسانه ایه پس بهتر ما چند بیاری به اون دیگه مصاحبه میکنه. بله گفتم ایشون اگر تو ایران نبوده لقد کره زمین بود میشنید که این قضایی چه اتفاقی افتاده. من از نظرات شما متشکرم و امیدوارم همیشه انشالله این تحقیقات و در واقع برآوردهایی که دارید رو انشالله تو قالب مکتوب تو نشریات خبرگزاری ها ببینم. براتون انشالله دعا میکنم به عنوان یک منتقد اقتصادی خوب و در حسابداری انشالله به عنوان یک چهره شاخص تو سطح اقتصادی شما بشم.